ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. شش نفر بر اثر شلیک راکت در شمال اسرائیل مجروح شدند. برنامه هسته‌ای و اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه در دستور کار دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و چین قرار دارد. رئیس جمهوری ترکیه از توافق با ایران برای فشار بیشتر بر اسرائیل خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. در ادامه تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان، صبح یکشنبه مقام‌های درمانی اسرائیل گفتند دست کم 6 تن بر اثر اصابت راکت به منطقه‌ای در شمال این کشور زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم است. تصاویر نیز از آتش گرفتن چند اتومبیل و تخریب یک جاده منتشر شده. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند ارتش این کشور در واکنش اقدام به آتشباری زمینی و هوایی کرده. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود، روز شنبه در یک سخنرانی گفت سازمانش اقدامات علیه اسرائیل را افزایش خواهد داد. اسرائیل در مورد هر گونه اقدام از سوی حزب الله هشدار داده و گفته بهایش را لبنان پرداخت خواهد کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا یک شنبه در گفتگو با شبکه CBS گفت که موضوع ایران در دستور کار مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا قرار دارد. جیک سالیوان تاکید کرده که برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تهدیدی که ایران برای ثبات منطقه و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ایجاد می‌کند، قطعاً در دستور کار نشست چهارشنبه آینده جو بایدن با رئیس جمهوری چین مطرح خواهد بود. این مقام کاخ سفید در عین حال تصریح کرد که رئیس جمهوری آمریکا مصمم است پیوندهای نظامی میان آمریکا و چین را دوباره برقرار کند. مشاور امنیت ملی آمریکا در این مصاحبه همچنین گفت که ایالات متحده از سالها پیش تحریم‌هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرده و در دولت جو بایدن تعداد و نوع تحریم‌ها بیشتر شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، از توافق با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در راستای تشدید فشار دیپلماتیک بر اسرائیل برای توقف حمله به غزه خبر داد. آقای اردوغان این اظهارات را یک روز پس از دیدار با رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک سران اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی در ریاض بیان کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که ابراهیم رئیسی 7 آذر ماه به ترکیه سفر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان از سرسخت ترین منتقدان اسرائیل از زمان آغاز جنگ این کشور با گروه افراطی حماس بوده و در نشست ریاض در روز شنبه هم به تندی به اسرائیل حمله کرد. و ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز یکشنبه گفت که بیش از 1000 نفر از جمله 300 کودک در فهرست افرادی قرار دارند که باید نوار غزه را تخلیه کنند. او در گفتگو یه تلویزیونی در روسیه گفت که بیش از 1000 نفر نام خود را برای تخلیه در این فهرست قرار دادند که اتباع روسیه هم در میان آنها هستند. روز یکشنبه در حدود 800 نفر از اتباع خارجی و فلسطینی های دو تابعیتی از طریق گذرگاه رفح از نوار غزه خارج و وارد مصر شدند. آنگونه که مقامات مرزی مصر به خبرگزاری آلمان گفتند، از زمان بازگشایی گذرگاه رفح 10 روز پیش تا کنون در حدود 2700 نفر از طریق این گذرگاه از نوار غزه خارج شدند. و تصاویر منتشر شده از گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نشان می‌دهد که کارگران این واحد بزرگ تولیدی روز یکشنبه برای دومین روز متوالی اعتصاب و در محوطه کارخانه اقدام به راهپیمایی کردند. روز شنبه نیز تصاویری از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه فولاد اهواز منتشر شده بود. و اما نزدیک به 60% از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه هستند و در فقر غذایی به سر میبرند. 30% از مردم با بیش از 25 میلیون نفر هم دچار فقر مطلق هستند. یک پژوهشگر اقتصادی میگوید در هیچ دوره تاریخی در ایران این ابر تورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. اقتصاددان دیگری هم میگوید هندی شدن اقتصاد ایران سیاه نمایی و اغراق نیست، زیرا ما با تعداد بیشتر فقرا، عمق بیشتر فقر، ماندگاری فقر و دشواری خروج از تله فقر مواجه هستیم. درباره فقر غذایی در ایران بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
فقر غذایی و سوء تغذیه نزدیک به 60% از ایرانیان را در خود گرفته. سبد غذایی مردم به ویژه دهک‌های پایین کوچک و کوچکتر شده و حداقل کالری مورد نیاز برای بدن آنها به سختی تامین می‌شود. نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1402 در 21 استان بیش از 45% بود و در 9 استان بالای 50%. بر روی وبسایت دیوار هنوز آگاهی‌هایی منتشر می‌شود که برخی تقاضای معاوضه ریشتراش و سازدهنی، کتاب درسی و حتی آینه شمعدان‌های قدیمی را با مواد غذایی چون برنج و روغن و مرغ و حتی پوشاک بچه دارند. هادی موسوی نیک، مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، بر اساس آنچه که وبسایت نود اقتصادی منتشر کرده، از یک فاجعه انسانی سخن می‌گوید. 57% از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند.
موضوع سوء تغذیه مشکل جدی شده برای کشور. نزدیک 57% از جمعیت کشور 2100 کیلو کالری رو تامین نمی‌کنن. 57% 2100 کیلو کالری چیه؟ بانک جهانی گفته اونایی که اصطلاحاً رفیوژی‌ها یا این مهاجرین غیرقانونی که هستن می‌خوان برن تو کمپ، دیگه حداقل 2100 کیلو رو باید بهشون بدین. این الان نمی‌تونید در واقع 2100 کیلو کالری تامین نمی‌شه. 57% توشون نزدیک 14.5 میلیون بچه است. نزدیک 10 میلیونشون زیر 12 ساله. و خب یک فاجعه در واقع، حالا چی بگیم، انسانی بگیم، چیز عجیبی در حال اتفاق افتادن هست.
دفتر پایش فقر وزارت رفاه در 1400 اعلام کرد 30% از مردم ایران با بیش از 25 میلیون نفر دچار فقر مطلق هستند. نرخ فقر در مناطق روستایی از 35% هم عبور می کند. آماری که هر سال رشد بیشتری می کند. رسانه‌ها در ایران گزارش می‌دهند که مصرف گوشت ایرانیان از 13 کیلوگرم در سال 1390 به 6 کیلو در سال 1400 رسید و این مقدار از سال 1400 تا 1401 برای دهک‌های پایین به زیر 3 کیلوگرم کاهش یافت. مصرف لبنیات برای نمونه در استان نچندان محروم خراسان رضوی، آنطور که دبیر اتحادیه تولید کنندگان آن استان میگوید، سرانه مصرف سال 90-91 حدود 1100 کیلوگرم بود که در حال حاضر تقریبا به 70 کیلوگرم رسیده است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌ها هم در رابطه با فقر نشان می‌دهد که نزدیک به 60% از افراد جامعه حداقل کالری مورد نیاز در روز را دریافت نمی‌کنند. داوود سوری، اقتصاددان، در گفتگو با روزنامه هم میهن.
نرخ تورم ما متوسط 18% بوده و بعد می‌بینیم که این نرخ به بالا انتقال پیدا کرده و احتمالاً تا چند سال آینده روی همین هول و هوش 40% قرار بگیره. نرخ رشد اقتصادی رو اگر نگاه کنیم می‌بینیم که تو دهه‌های قبل جمعیت بالا هول و هوش 5 و اینها بوده، ولی الان می‌بینیم که این نرخ به طور متوسط میگم هول و هوش 2% ایستاده، یعنی کاهش پیدا کرده. آخرین گزارشی که من از نرخ وضعیت فقر مطالعه کردم کار مرکز پژوهش‌ها، در واقع گفته میشه که 60% قریب به 60% از افراد جامعه حداقل کالری لازم رو تامین نمیکنه، یا نفر فرق 30% بوده، در حالی که این کمیت در دهه‌های قبل خیلی کمتر بود. این نشون میده که خب بالاخره ما اقتصادمون داره ضعیف میشه، نمیتونیم بهش فروپاشی بنامیم، ولی بحث ضعیف شدن هست و افتادن در یک دامی یا تله‌ای که از اون خارج شدن به راحتی امکان پذیر نیست.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، بر اساس آمارهای 1401 معتقد است در 5 سال گذشته قیمت غذا بیش از 7.5 برابر شده که به مفهوم 50% نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابر تورم قیمت غذاست. به گفته او در هیچ دوره تاریخی این ابر تورم غذا تجربه نشده، حتی در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. طبق اعلام سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو، ایران در سوء تغذیه و در مقایسه با 167 کشور جهان در جایگاه 90 قرار دارد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، در گفتگو با خبر آنلاین میگوید از شنیدن این گزارش تنم لرزید.
وزن و ضریب اهمیت مواد خوراکی در بودجه خانوار توی ایران داره از حدود متعارف فراتر میره. ببینید، من گزارش فاو روی بخشش رو دیدم در این زمینه، فقط در اینکه ببینید اوضاع چقدر مخاطره آمیزه. فاو میگه که وزن مواد خوراکی در سبد بودجه خانوار ایرانی ها حتی از کره شمالی هم بدتر شده. من بدنم لرزید وقتی که دیدم گزارش فاو میگه ما حتی از این نظر از کره شمالی هم بدتر شدیم. ببین این ما رو توی یه دور باطل خیلی خطرناک میندازه، یعنی به موازات اینکه وزن خوراک میره بالا، این معناش این است که پس خانوارها مرتباً منابع کمتری دارن که روی آموزش خودشون، روی سلامت خودشون، روی مهارت خودشون، روی مصرفهای فرهنگی خودشون بگذارن.
گرسنگی و فقر به آن حد رسیده که برخی از مردم بی‌بضاعت به استفاده از ضایعات صنایع غذایی روی آوردند. خبرگزاری ایسنا گزارش و تصاویری را از اصفهان منتشر کرده که نشان می‌دهد به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، مردم کم‌بضاعت هویج‌های شکسته را که ضایعات یک کارگاه است و از لوله‌های خروجی آب کارگاه به رودخانه ریخته می‌شود، برای فروش یا مصرف خانگی جمع‌آوری می‌کنند. با وجود این، مشتبه میردامادی امام جمعه اصفهان اعتقادات مردمی که با بالا و پایین رفتن قیمت سیب زمینی بیدین میشوند را بیفایده میداند.
در مقابل مشکلات بعضی ها انقلاب رو دوست دارند، حکومت اسلام رو دوست دارند، اما طاقتشون کمی، دینشون، ایمانشون بسته است به گران شدن و ارزان شدن مثلا سیب زمینی. گران میشه بیدین میشن، ارزان میشه دیندار میشن. این گونه اعتقادات بیفایده است.
در شبکه‌های اجتماعی هم مردم دست به مقایسه قیمت‌ها می‌زنند. در اینستاگرام فردی با نشان دادن یک اسکناس 200 هزار تومانی در یک مغازه خاروبار فروشی ایستاده و می‌گوید 10 سال پیش با این 200 هزار تومان چه چیزهایی می‌توانست بخرد و امروز با همان اسکناس تنها 300 گرم گوشت می‌شود خرید.
با 200 هزار تومان سال 92 چه اجناسی میتونستیم تهیه کنیم؟ 10 کیلو برنج 35 هزار تومان، 3 کیلو گوشت قرمز 50 هزار تومان، 4 کیلو گوشت مرغ 20 هزار تومان، یه بسته چای 10 هزار تومان، دو بسته پنیر 10 هزار تومان، یه قند 5 کیلویی 10 هزار تومانی، 5 کیلو روغن 12 هزار تومان، 10 هزار تومان رب دو بسته، ماست 5 هزار تومان، 5 کیلو حبوبات 25 هزار تومان و دو شونه تخم مرغ 20 هزار تومان. از خواب بیدار میشیم و این 200 هزار تومان میشه 300 گرم گوشت و این سفره تبدیل به یک تیکه گوشت میشه. چی شد تو این 10 سال؟ ما از کجا رسیدیم به کجا؟ شما عزیزان به ما بگید.
حسین عبدالله تبریزی اقتصاددان با اشاره به اینکه 20 تا 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند میگوید عمیق شدن فقر چهره شهرها را شبیه به هند کرده است. این اقتصاددان تاکید میکند هندی شدن اقتصاد سیاه نمایی و گزافه‌گویی و اغراق نیست، زیرا ما با تعداد بیشتر فقرا، عمق بیشتر فقر، ماندگاری فقر و دشواری خروج از تله فقر مواجه هستیم. به گفته عبدالله تبریزی، افزایش دستفروشان، تاکسی بودن هر خودرو، کودکان کار سر هر چهار را، پارک خوابی ها، تعداد بیکاران در پیاده‌روها، فروش غذا روی وانت، دعوا بر سر زباله، بازار مکاری درون مترو، بریدن آهن و سیم از تأسیسات عمومی، افزایش آمار سرقت و همه و همه نشانه های فقر است. در مقابل مردم گاهی در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی می‌بینند که نمک بر زخمشان می‌پاشند. مثل ویدئویی از یک روحانی که با آنها توصیه می‌کند اگر می‌خواهید بهشتی شوید کم بخورید.
اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن، اونا مثل ما، ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن. برای چی؟ برای که اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا می‌خوردن که اصلاً فضولات نداشت و ما اگر می‌خوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم، اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگید کم بخوریم. غیر از یک وعده ثابت درست هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بی مزدید.
در 4 سال گذشته بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز را دریافت کردند. برخی از مدیران نسبت به سوء تغذیه کودکان و لاغری آنها به ویژه در برخی از استانهای محروم مانند سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هشدار میدهند. مطالعات وزارت بهداشت هم نشان میدهد حدود 47% زنان بالای 50 سال در ایران دچار کمبود کلسیم هستند. فقر غذایی بخش قابل توجهی از ایرانیان موجب کمبود ریز مغذی ها مانند کمبود آهن، روی، ویتامین آ و کمبود مواد پروتئینی می شوند. این فقر غذایی به دنبال خود بیماری ها را افزایش می داد. اما خانوارهایی که در حداقل غذای خود ماندند آیا می توانند هزینه دارو و درمان را هم فراهم کنند؟ همین چند وقت پیش دلمراد شکل زهی یا شیر محمد بلوش زهی یا شیر محمد اسپندار، دهل نوازان و نابغه‌های موسیقی سیستان و بلوچستان که بیمار شدند به خاطر فقر و تنگدستی و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان و دارو از دنیا رفتند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. وعده ما 45 دقیقه دیگر.